ما وقتی میگوییم پیشرفت، توسعه به مفهوم رایج غربی نباید تداعی بشه.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
پیشرفت، تبیین شاخصهای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
برخیز برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، در خدمت شما هستیم با برنامه رادیویی پیشرفت، برنامه‌ای که به بررسی الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت می‌پردازه. در برنامه گذشته خدمت شما گفتم که بعد از سخنان مقام معظم رهبری در سال 1385، بحث درباره الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در میان نخبگان و برخی از گروه‌های اهل تحقیق و پژوهش جدی گرفته شد و افراد و گروه‌های به این بحث پرداختند، از جمله یکی از نهادهای خودجوش فرهنگی و تشکلی مردمی با عنوان شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی. کسانی که در این شورا مشغول فعالیت هستند سندی رو با عنوان اولین نقشه راه پیشرفت اسلامی تهیه کردند که در برنامه رادیویی پیشرفت گزارشی از فعالیت‌ها و تحقیقاتشون رو در این زمینه تقدیم شما شنوندگان گرامی می‌کنیم. به همین مناسبت دبیر این شورا جناب حجت الاسلام علی کشوری مهمان و کارشناس این برنامه خواهند بود. آقای کشوری سلام بر شما، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، در خدمت شما هستیم.
شما سپاسگزارم. در برنامه گذشته گفتیم که ما از تعبیر توسعه استفاده نمی کنیم به خاطر بار معنایی خاصی که داره و ما از تعبیر پیشرفت استفاده می کنیم. در برنامه گذشته نکاتی رو مطرح کردیم در این باره که ما برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی باید شاخصهای روشنی رو داشته باشیم و از شاخصهای مانند شاخصهای رفق، شاخصهای رشد و شاخصهای توازن بحث شد و در پاسخ به این سوال که اساساً الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به دنبال چیست، گفتیم که این الگو در صدد تحقق اهداف انقلاب اسلامی است. در چند برنامه گذشته در پاسخ به این سوال که جهت حرکت انقلاب اسلامی رو چگونه باید حفظ کرد، مباحثی رو از زبان جناب آقای کشوری شنیدیم و گفتند که الگوی پیشرفت اسلامی به دنبال تحقق اهداف انقلابه که همون جهت حرکت انقلابه و لازمه تحقق اهداف انقلاب شناسایی مبنای حرکت انقلاب، مرحله بندی و تحقق هر مرحله است. در مرحله‌ای که ما در اون قرار داریم با عنوان مرحله دولت اسلامی باید معنای تفصیلی نظامسازی اسلامی مشخص بشه و گفتیم که در این مرحله ما نیازمند مشارکت مردم هستیم، آن هم مشارکتی از سر شوق و علاقه و نه به صورت اجباری. علاوه بر این که در این مرحله باید بر اساس ظرفیت‌های موجود کار رو پیش ببریم، باید برای آینده ظرفیت سازی هم انجام بدهیم. برای ظرفیت سازی نیازمند هدایت نظامات ذهنی هستیم، یعنی هماهنگ سازی نگرش افراد جامعه با حرکت صحیح جامعه. در پایان برنامه گذشته جناب آقای کشوری برای ما گفتند که منظور از هدایت نظامات ذهنی فرهنگ سازی نیست و به تفاوت این دو مفهوم با هم اشاره کردند که فرهنگ سازی چیست و چرا ما از فرهنگ سازی در اینجا استفاده نمی کنیم. اما سوالی که باید در برنامه امروز بهش پاسخ داده بشه این هست که مفهوم هدایت نظامات ذهنی چیست؟ آقای کشوری در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همطور که حضرت عالی فرمودید، اگر فرض رو بر این بگیریم که هدف اصلی الگوی پیشرفت اسلامی تحقق جهت حرکت انقلاب اسلامی هست، که در مورد این فرض و درستیش و عدلش در جلسات گذشته بحث کردیم، ما نیازمندیم در گام اول و به عنوان ریشه همه برنامه ها که نظامات ذهنی جامعه رو با این جهتگیری هماهنگ بکنیم. چون هر تفکری وقتی میخواد تبدیل به عمل بشه نیاز به مشارکت عمومی داره، و مشارکت عمومی قبلش اگر بخواد اتفاق بیفته و به صورت برونزا و جبری هم نباشه، باید افراد جامعه بپذیرند که این مسیر و جهتی که قراره درش مشارکت اتفاق بیفته مسیری هست مطلوب و مناسب با نیازها و فطرتشون.
بله.
پس بنابراین ما نیازمندیم در گام اول که صحبت بکنیم راجع به مفهوم هدایت نظامات ذهنی و چگونگی تحققش و ابعاد دیگری که در آینده انشالله راجبش بحث خواهیم کرد.
انشالله.
من در گام اول شروع میکنم به صورت تمثیلی این مفهوم هدایت نظامات ذهنی رو با چند تا مثال تبیین میکنم.
بفرمایید.
بعد انشالله در برنامه‌های آینده به صورت فنی و استدلالی تعریف اولی نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی رو از مفهوم هدایت نظامات ذهنی خدمت فرهیختگان گرامی رادیو معارف ارائه خواهم کرد.
بله، بسیار خوب.
چند تا مطلب رو من مطرح میکنم تا این جایگاه هدایت نظامات ذهنی به صورت تمثیلی واضح بشه. اولین مطلبی که اگر درش دقت بکنیم جایگاه هدایت نظامات ذهنی به صورت اجمالی تبیین میشه، مسئله پیشگیری از جرم هست. شنوندگان عزیز شما مستحضر هستند که امروز ما ورودی های پروندمون در قوه قضاییه فراوان هست. یعنی یکی از مشکلاتی که ریاست محترم قوه قضاییه و سایر مسئولین دلسوز این قوه مطرح میکنن و دارن براش چاره جویی میکنن اینه که ورودی پرونده در قوه قضاییه و تشکیل پرونده در این قوه ارتقا پیدا کرده. سر مسائلی که مهم هستن و غیر مهم قوه قضاییه درگیر میشه و باید قضاوت بکنه بین طرفینی که رجوع کردن به قوه قضاییه. خب این عدد و آمار نمیخوام عرض بکنم راجع به این قضیه، چون راجع به عدد و آمار حرف بسیار هست که چقدر پرونده هست، چه وضعیتی دارن، ولی به هر حال وضعیت
شفاف هم نیست. البته آمارای ما در این باره،
بله، آمارای متفاوت هست. حالا چون برنامه هم برنامه عمومی هست ما آمارا رو بحث نمی کنیم، ولی به هر حال به صورت کلی یک مسئله هست تو کشور ما.
بله.
در میان پیشنهادهایی که برای حل این مسئله مطرح شده، سه تا پیشنهاد هست. من بررسی میکنم ببینیم کدوم رو میشه رفت جلو و این مشکل رو حل کرد. بس ما یه مشکلی داریم به اسم
بله.
زیاد شدن تشکیل پرونده در قوه قضاییه. حالا این سوال مطرح شده که با این مشکل باید چگونه برخورد کرد،
یعنی کثرت مراجعات مردم به قوه قضاییه.
خب این یه مشکلی اجالتا ایجاد میکنه. مثلا شما یه قاضی رو فرض بفرمایید، بالاخره کادر قوه قضاییه هم از قاضی و اداری و اینا یک کادر محدودی هستن. شما وقتی میایید این پرونده ها رو خواهید مثلا به این حجم بررسی بکنید، فشار زیادی رو قوه میاد، خیلی بله. سخت میشه. گاهی وقتا من شنیدم از بعضی از دوستانی که در منصب قضاوت هستن که گاهی وقتا تا 100 تا پرونده رو تو ماه باید بررسی بکند. من مجموع خیلی عدد بالایی هست، حالا یه مقدار کمتر. خب هم باید دقت بکنن که حق کسی ضایع نشه، همین حجم پرونده زیاد هست. خب این خیلی مشکل درست میکنه.
زمان رسیدگی به درخواست طولانی میشه. غیر از این که حالا
غیر از اون مردمی که درگیر قوه قضاییه میشن دچار مشکلات فراوانی میشن، هم از حیث رسیدگی طولانی، هم از حیث مسائل دیگر. بالاخره فل جمله نمیتونیم انکار بکنیم که آقا این یه مشکلی است، هممون باید دلسوزانه و نقادانه نگاهش بکنیم و بررسیش بکنیم.
بله.
خب حالا سه تا راه حل مطرح شده. راه حل اول این است که بعضی گفتن این ما بیایم مفهوم جرم رو در کشورمون متحول بکنیم. به چه معنا؟ به این معنا که الان یه مسائل رو تو کشور ما جرم میپنداریم، خب بر اساس همین تعریف داریم پرونده تشکیل میدیم. حالا بیایم این مفهوم جرم رو متحول کنیم. راه حلی که خیلی از کشورهای دنیا هم رفتن، مثلا یه سری مسائل وجود داره اصلا ماهیت قضایی نداره،
بله،
ولی براش پرونده تشکیل میشه. خب ما دیگه از حالا به بعد این کارو نکنیم. شاید تو بخش از قوای حرکت‌هایی هم که در قوه انجام شده رو مبنای این تعریف بوده. ولی این تعریف رو اگر مطلق مبنا قرار بدیم، ممکنه که بعضی یا بگن که گفتن یه سری مسائلی که واقعا جرم هست رو اونها رو هم باید خلاصه ما نادیده بگیریم، بگیم دیگه اینا از امروز به بعد جرم نیستن.
بله.
اگر عرض بکنم، اگر ما مطلق نگاه این ایده بکنیم که بعضی دارن مطلق تعریف میکنن، معناش تغییر نظام حقوقی جامعه است.
خب.
و چون نظام حقوقی در بخشی از موارد، بخش مهمی از موارد، به عنوان یه صد عمل میکنه در مقابل نظام ارزشی جامعه، ما اگر بیایم همه این نظام حقوقی رو اصلاح بکنیم، یعنی یه باید و نباید ها رو تغییر بدیم، جرم ها رو تغییر بدیم، نظام ارزشی به اصطلاح بدون سپر میمونه.
بله.
معنای جرم زدایی مطلق میشه بی‌حفاظ گذاشتن نظام ارزشی کشور به لحاظ فنی وقتی نگاه قضیه میکنید.
بله.
پس بنابراین ممکنه ما بگیم بعضی چیزها ماهیت جزایی نداره، ولی حتما بعضی چیزها ماهیت بعد حتما قضا و خلاصه جزا در موردش تثبیت باشه.
بله.
پس بنابراین اگر بخشی از پرونده ها در مورد مسائلی است که واقعا جرم هستن، ما نمیتونیم پیشنهاد در موردش اجرا بکنیم. به عنوان مثال در گذشته اعتیاد مواد مخدر جرم محسوب میشد، مجازات سنگین هم داشته، ولی بعدها این نگرش مطرح شد که معتاد بودن جرم نیست، یه نوع بیماریه.
بله.
بعد خلاصه مثل یه بیماری براش برنامه‌ریزی کرد و برای علاجش فکر کرد.
خب.
حالا در این مورد ممکنه بپذیریم.
خب. آیا میشه در جای دیگه همین حرف رو زد؟
میشه مثلا فرض کنید این مسئله رو تعمیم داد مثلا در روابط نامشروع. کمان که معروف هست در بسیاری از کشورها روابط نامشروع اگر همراه با مثلا ایذا و اذیت خاصی نباشه اینو جرم محسوب نمی‌کنه. برای که طرفین روابط نامشروع مثلا هر دو صاحب خانواده هم باشن، صاحب حسن هم باشن.
بله.
آیا مثلا میشه این رو تعمیم داد؟ قطعا نمیشه تو نظام ارزشی. حالا یه مثال بود عرض می‌کنم. پس بنابراین دیدگاه اول که این مسئله رو مطرح می‌کنه که ما بریم به سمت اصلاح مجازات ها، ممکنه در بعضی از بخش ها جواب بده، ولی در بسیاری از موارد که مجازات در واقع به عنوان سپر نظام ارزشی عمل میکنه این دیدگاه جواب نمیده.
بله.
پس بنابراین در مورد کنترل اون پرونده ها ما نمیتونیم از این مسئله استفاده بکنیم.
بله.
حالا اینا رو باید سنجید به اندازه آمار و ارقام و جرایم حکم داد که اگر ما این کار رو انجام ندیم چه سطح از پرونده باقی میمونه و بعد چه فکری بکنیم. به هر حال این یه راه حل است که بعضی پیشنهاد دادن.
خب از شما تشکر میکنم. شنوندگان گرامی با ما همراه باشید و ادامه این گفتگو رو بشنوید در برنامه رادیویی پیشرفت.
مسئله تدوین الگوی اسلامی ایرانی برای پیشرفت، این یکی از مسائل کلان ماست که البته این مسئله خود در دل خود ده ها مسئله داره که حالا بعد عرض خواهم کرد. این رشته در مورد خصوص همین مسئله استمرار خواهد داشت و در کنار این مسائل کلانی دیگری وجود دارد که بایستی مطرح بشه. هدف دومی که از تشکیل این جلسه ما داشتیم این است که یک فرهنگ و یک گفتمان اول در میان نخبگان و به تبع اون در سطح عموم جامعه به وجود بیاد. همین حرفایی که شما امشب بیان کردید، همین ها وقتی در سطح جامعه منتشر بشود، ذهن نخبگان را و سپس ذهن عموم مردم را به یک سمت اساسی سوق خواهد داد. اندیشیدن در مورد الگوی توسعه و مدل حرکت به سمت جلو، احساس این که باید در این زمینه مستقل باشیم، روی پای خودمون بایستیم، عیوب وابستگی و تکیه کردن به الگوهای بیگانه، اینها گسترش خواهد یافت. ما به این امروز احتیاج داریم. متاسفانه جامعه نخبگانی ما هنوز در بخش‌های مهمی از این مسئله به یک نتیجه صحیح و درست نرسیدند که این باید اتفاق بیفته و اتفاق خواهد افتاد به حول و قوه الهی.
پیشرفت شنبه تا پنج شنبه ساعت 17. اینجا پیشرفت.
در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف هستیم با ادامه بحث درباره الگوی اسلام ایرانی پیشرفت. سوالی که من پرسیدم از شما جناب آقای کشوری این بود که مفهوم هدایت نظامات ذهنی چیست؟ برای توضیح دادن این مطلب مثالی رو مطرح کردید که ما در دستگاه قضاییمون تعداد مراجعات مردم میبینیم که زیاد هست و بیش از حد مورد انتظار و برای کم کردن این باید چاره ای اندیشید. یکی از راه‌هایی که پیشنهاد شده بحث جرم زدایی است، به این معنی که ما خیلی از مفاهیمی رو که جرم تلقی میشن رو بیایم اینا رو تعریف حقوقی دیگری براشون بکنیم تا جرم حساب نیاد، کما که درباره اعتیاد مثال زدید که امروز دیگه جرم نمیدونیم میگیم بیماری. آیا درباره موارد دیگر هم میشه؟ میگید که این جوابگو نیست و نمیشه در جامعه ما خیلی از مفاهیم رو تغییر داد. خب راه دوم چیست که پیشنهاد شده؟
همونجور که عرض کردم راه حل اول در بسیاری از پرونده ها چه ماهیت جزاییشو نمیشه تغییر داد،
بله،
پاسخگو نیست و نمیشه ازش استفاده کرد. و اگر ما در اون بخش ورودی پرونده هامون زیاد باشه طبیعتاً با این روش به بن‌بست برخواهیم خورد. راه حل دوم این میگه که آقا هر چیزی جرم بود باش برخورد بکنیم. من سوال میکنم اگر نحوه برخورد ما با جرائم فقط به شکلی باشه که این حالت بازدارندگی در جامعه ایجاد نکنه،
بله،
یعنی یه کسی جرمی انجام داد فقط بگیم آقا مجازاتش بکنیم و به خاطری که مجازات تعطیل نشه و هرج و مرج در جامعه باب نشه در او بخش، ما بریم و مثلا بدون توجه به کیفیت مجازات و ابعاد برخورد با جرم و از نکات ریزی که درش هست که حالا اشاره خواهم کرد، بریم آقا باید با هر نوع جرمی برخورد بکنیم مطلقا. من عرض بکنم اگر برخورد با جرم به صورت مطلقش انجام بشه و خاصیت بازدارندگی نداشته باشه، شما میرسید به یه جایی که هی مردم جرم انجام میدن، هی پرونده تشکیل میشه، هی برخورد با جرم انجام میشه، ولی این ورودی پرونده ها متوقف نمیشه در اون بخش.
خب
معناش اینه که به تدریج اعتماد عمومی به اداره کنندگان جامعه دچار مشکل میشه، چون وقتی پرونده بالا بود و استراتژی شما هم برخورد با جرائم بود به نحو مطلقش نه به نحو بازدارندش،
بله،
بعد شما میرسید به یه فضایی که مردم جرم انجام میدن بعدم این ولی اثر بازدارنده هم نداره، در یه نقطه میرسید که خیلی ها مثلا محکوم شدن توسط قوه قضاییه،
بله،
خیلی ها دچار مشکل شدن. مثلا شما فرض کنید، من مثال میزنم، بله، تأکید میکنم مثاله، مثلا فرض فرمایید که 10 میلیون پرونده تشکیل شده، 10 میلیون پرونده بالاخره 5 میلیونش محکوم شدن، یه طرف قضیه محکوم میشه دیگه،
بله،
این تعدادش بشه بالاتر بره، این به معنای ارتقای بی‌اعتمادی در جامعه هست. پس مطلق برخورد با جرائم هر نوع برخوردی هم جواب نمیده. من مثال میزنم، مثلا فرض فرمایید معروف هست تو کشور ما در بسیاری از موارد مجازات بسیاری از جرائم زندان هست. خب آیا مجازات زندان برای جرائم یه مجازات بازدارنده است؟
بله.
یا ما باید در
سوال جدی است که باید بهش پرداخت.
آره.
حالا شما مثال دارید میزنید، ما خیلی وارد بحث نمیخوایم بشیم ولی واقعا این سوال بود.
بله، یعنی به نظر جز مجازات های حداقلی است تو فرهنگ قضایی اسلام، ولی الان خب گسترده است به هر حال. حالا این علاوه بر اینکه اون مجرم میره تو زندان، تجربیات سایر مجرمین بهش انتقال پیدا میکنه،
تبعات نامطلوب.
بله، یعنی در واقع در فضای زندان یه گفتگوی خوبی بین مجرمان صورت می انتقال تجربه اتفاق می افته. ببین این نه تنها بازدارنده نیست در بسیاری از موارد، بلکه باعث میشه که ابعاد جرم برای کسی که در زندان بوده یه مدتی آشکارتر بشه، طرف خلاصه مجربتر بشه در این مسائل.
بله.
حالا به هر حال میخوام بگم که پس اون روش هم اگر ما رو درش دقت نکنیم ممکنه یه چنین آفاتی به وجود بیاد، آقا باید برخورد بشه. راه حل سوم اینه میگه دیگه، راه حل سوم میگه که خب در بخشی از موارد که واقعا علکی به صورت غیر منطقی مثلا ما آمدیم قوانین حقوقیمون رو گسترش دادیم، خب اب نداره، اونا رو ماهیت جرم رو ازش بر میداریم. در این بخش هم که داریم برخورد میکنیم باید بریم به سمت نحوه مجازاتی، نحوه برخوردی با جرم که فضای عبرت آموزی رو تو جامعه گسترش بده. یعنی اگر ما برسیم به بافتی از مجازات ها در قوه قضاییه، به کیفیتی از برخورد از با جرائم در قوه قضاییه که اثرش بشه ایجاد عبرت در جامعه، اون موقع میتونیم بگیم هم برخورد کردیم با جرم، هم تونستیم افراد جامعه رو به جمع‌بندی برسیم که از خطوط قرمز جامعه عبور نکنند.
خب
یعنی اون پیشگیری رو ایجاد کردیم. ببینید رسیدیم به اینکه ما نیاز داریم به اینکه نگرش ها رو اصلاح بکنیم.
بله.
ببینید در یه مسئله مثل پیشگیری از جرم ما الا و لابد باید نگرش سازی بکنیم، البته از طریق خاص خودش. دوست. نگرش سازی دیگه اینجا به معنای عمدتاً صحبت کردن و نصیحت کردن و اینا نیست. بافت مجازات ها رو به شکلی تنظیم میکنیم که مثلا بازدارنده باشن، عبرت آموز باشن. ببین یه مسئله رو ما می‌خواستیم جایگاه هدایت نظامات ذهنی رو بگیم دیگه، می‌خواستیم بگیم که باید نگرش سازی بشه در راستای یه موضوع. برای اداره جامعه ما اگه نتونیم نگرش سازی بکنیم نمیتونیم جامعه رو اداره بکنیم. اینو تطبیق دادیم به مسئله پیشگیری از جرم به صورت ساده.
بله.
ما اگر پس بنابراین در این راه حل سوم میگه برخورد با جرائم به شکلی باشه که آثار بازدارنده و عبرت آموزی داشته باشه.
بله.
یعنی چی؟ یعنی قوه قضاییه باید قدرت هدایت نظامات ذهنی رو داشته باشه.
بله.
حالا اینو به اجمال عرض کردم، در
بخش‌های دیگر هم همین الگو قابل
در بسته بحثی پیشگیری بنیادین اسلامی از جرم که ما در نقشه راه الگو پیشرفت اسلامی مطرح کردیم که چجوری باید این مجازات‌های بازدارنده رو ایجاد کرد، از کجا شروع کرد، به کجا خط کرد، برنامه کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدتش، یه بسته کامل مبتنی بر نگاه هدایت نظامات ذهنی برای بحث پیشگیری از جرم ما ارائه دادیم.
بله، بسیار از شما تشکر میکنم. شنوندگان گرامی با ما همراه باشید، ادامه این گفتگو رو بشنوید.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن ای مهربان وطن، هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان، مردان تو مردان مرد شیران شیر، مرد نبرد ای مهد ایمان، ای مهر تو در جان من، ای جان من ایران من پاینده ایران، هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان،
مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان.
خب شنوندگان گرامی در خدمت شما هستیم، بخش پایانی برنامه پیشرفت رو تقدیم شما عزیزان میکنیم، البته در دقایق پایانی هم هستیم. آقای کشوری اگر نکته‌ای دارید در جمع بندی بس بفرمایید که در حال در مجموع مفهوم هدایت نظامات ذهنی رو چگونه میشه تعریف کرد با توجه مثالی که زدید؟ فکر میکنم خیلی رو بحث روشن شد. البته
همونجوری که عرض کردیم جلسه رو در مقام تمثیل و بیان تمثیلی، حالا بیان استدلالیش انشالله برای جلسات آینده
انشالله.
پس نقطه بحث در اینه که پیشگیری از جرم ریشش ایجاد عبرت در جامعه است. اگر افراد یک جامعه به این نتیجه برسن که آقا این مسیر مسیر غلطیه، این خط قرمز به نفعشونه که ازش عبور نکنن، خود به خود ورودی پرونده ها در قوه قضاییه کم میشه.
بله.
اصل قضیه بود، میخواستیم به صورت تمثیلی بدیم که جایگاه نگرش سازی جایگاه هدایت نظامات ذهنی در جامعه کجا هست، تطبیقش کردیم به مسئله پیشگیری از جرم. حالا انشاءالله در جلسات آینده اگر شنوندگان فرهیخته و عزیز شما حوصله بکنن، من این مسئله هدایت نظامات ذهنی رو قبل از که بیان استدلالی و تعریف اصطلاحی شما مطرح بکنم، به چند تا مسئله دیگرم باز به صورت تمثیلی تطبیق میکنم، به مسئله علم، به مسئله قانون، به چند تا مسئله دیگرم تطبیق میکنم تا جایگاهش ابتدا تثبیت بشه
انشالله.
بعد انشالله وارد بیان اصطلاحیش خواهیم شد
انشالله. خب از شما سپاسگزارم جناب آقای کشوری. از همراهی شنوندگان گرامی هم سپاسگزاری میکنم. در برنامه امروز در ادامه این بحث که برای رسیدن به اهداف انقلاب اسلامی نیازمند مشارکت افراد هستیم و جلب مشارکت افراد نیازمند ظرفیت سازی است، به این بحث رسیدیم که خب این ظرفیت سازی باید بر اساس هدایت نظامات ذهنی انجام بشه و به این سوال پرداختیم که هدایت نظامات ذهنی یعنی چه. جناب آقای کشوری، کارشناس محترم این برنامه، در پاسخ به این سوال مثالی رو مطرح کردند و اون این که همونطوری که برای کاستن از میزان مراجعات مردم به قوه قضاییه بهترین راه تغییر نگرش افراد جامعه است، به گونه ای که خود افراد به سراغ جرائم و آنچه که از نظر ارزشی خط قرمز تلقی میشه نرند، در دیگر بخش های جامعه هم باید چنین تغییر نگرشی رو ایجاد کرد. این نوع تغییر نگرش ازش یاد میشه به عنوان هدایت نظامات ذهنی. البته نکات دیگری هم در این باره باقی ماند که انشاءالله در برنامه آینده بهش خواهیم پرداخت. از همراهی شما تشکر میکنم و به اتفاق جناب آقای کشوری با شما خداحافظی میکنیم تا فرصت آینده. خدا یارتان.
چشم جاری شده که رود شود تا به دریای دور پیوندد، هم سفرها هر آنچه رود دیگر به سرآغاز نور پیوندد.
تا کسی بیز شاخه باور مقصدش را نشان او بدهد، عطر آن سیب را به خود گیرد، به سحر هدیه در وضو بدهد.
منتشر می شود به هر گوش باستابی از آخرین فریاد، چشم آینده روشن از نورش می شود.